جواب برآمدن که این شعرها بدتر جواب اول فرمایشی بود که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه عرض کردیم. مرحوم صاحبی که پای فرمایش شیخ را سلام علیکم به اطلاقی قبول نفرمودن و برای این مسئله تفصیلی قائل شدن که در یک صورت فرمایششان را قبول میکنن ولی در صورت دوم خیر. مطلب سومی که عرض شد تفصیل آخری بود که در این مقام عرض شد که این تفصیل تمام نشد. صور مسئله را به چهار صورت تقسیم شده بود و تقسیم نمودیم که در این صور مسئله فقط در یک مورد که به اصالت الاشتغال باید رجوع کرد نه به اصالت البراءه، فقط یک صورت را قبول کردیم و اما سایر صور را قبول نداشتیم و اونها این بود که تارتا شک در موردی که می شود این بود که متعلق طبیعت ساریه در جمیع افراد باشد و نتیجتاً حکم متعدد می شد به عدد افراد. در موردی اگر شک کردیم که آیا مصداق و موضوع که عبارت است از طبیعت ساریه می باشد یا نه، گرچه شک در موضوع است ولیکن لبن شک در این است که آیا اون حکم منحل برای این مورد هم وجود دارد یا خیر، و شک ما در اصل حکم است، در اینجا باید رجوع به براءت کنیم. این یک صورت، پس در این صورت توهم اساسی ندارد. صورت دوم این بود که حکم متعلق به طبیعت باشد به نحو صرف الوجود، یعنی یک تکلیف داریم که تعلق گرفته است به طبیعت رأساً که اگر فردی از طبیعت تحقق پیدا کند امتثال اصلا حاصل نشده است. همون کلامی که مشهور و معروف میگویند، گرچه در این کلام ما ایراد و حرف داریم که عرض میکنم که میگویند آه ترک طبیعت به ترک تمام افراد و آن است که مشهورم هست بین آیان و اصولیین، این کلام مورد خدشه واقع شده است از ناحیه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که امروز انشاءالله وارد فرمایش ایشان میشویم. خواستم این عرض بکنم تا بدانید که کجای کلمات بعض از این بزرگان مورد اشکال و ایراد است. در اینجا گرچه متصف به حرمت اول وجود طبیعت است، اگر شک در این که آیا این فرد مصداق موضوع است یا نه، صاحب کفایه اینجا را مرجع اشتغال می داند، ولیکن عرض کردیم صرف الوجود به معنای اصولی یعنی اول الوجود و مرجع در این صورت هم اصل براءت است نه اشتغال. جهت چمین است که شک در مصداق در این فاز در واقع شک در تعلق تکلیف زمنی است. صورت سوم که خواندیم اینا را این بود که نهی تعلق گرفته است به مجموع. در اینجا کاری که موجب صدق عنوان مجموع بشود نباید از مکلف صادر بشود. بنابراین اگر همه افراد طبیعت را مرتکب شود یکی را فقط ترک بکند امتثال کرده است. چرا؟ چون به ترک یک نفر صدق می کند که این آقا مجموع را نیاورده است. حالا بحث در اینه که اگر یک اون فردی را که می خواد ترک کند که به ترک اون فرد نسبت به ترک مجموع طبیعت امتثال حاصل شده باشد، اون فرد را فرد مشکوک قرار بدهد. اینجا هم صدق می کند که این آقا تارک مجموع طبیعت است یا یا این معنا صدق نمی کند در حق او. این را عرض کردیم که مورد اشکال و ایراد است. البته در این فرض ظاهراً این است که اشکالی ندارد ارتکاب به اصطلاح ترک این یک فرد و به عنوان این قرار بدهد که به ترک این فرد ترک مجموع محقق بشود. جهتشم این بود که عرض کردیم در واقع این برمیگرده به شک در اقل و اکثر ارتباطی در باب محرمات که برعکس اقل و اکثر ارتباطی در باب واجبات است، که البته اشکالی بر این فرمایش داشتیم که در اینجا نمیتوانیم این عکس را فقط در خصوص یک جهت که در اون بحث قبل عرض کردیم بدانیم، نه اگر عکس تماما باشد اشکالی ندارد. صورت چهارم از صوری که در اینجا قابل تصور هست این است که نهی تعلق بگیرد به جمیع افراد خارجیه، نه به مجموع طبیعت من حیث و مجموعون. مثلا مولا میگوید لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه. این نهی او در حقیقت معناش این است که مطلوب مولا از این نهی وقوع صلات است در ما یؤکل لحمه. و در اینجا اگر فرض بر این باشد که ما شک کنیم فردی آیا از مصادیق ما لا یؤکل لحمه هست یا نه، جلدی هست میخواد با او ستر عورت کند، نمیدانیم این جلد حیوانی است که معقول اللحم است یا غیر معقول اللحم است، اینجا چه بکند؟ در این فرض اگر شک کنیم شیئی مصداق چنین موضوعی هست یا خیر، مرجع اصالت الاشتغال است و نمیتواند این مشکوک را به عنوان فردی که برای اون ما یؤکل لحمه هست قرار بدهد، زیرا فرض در این است که در اینجا گرچه به ظاهر شک در تعلق و حکم است به این مورد که نهی است به این شیء خارجی، ولی در واقع به حسب مورد برمیگردد به شک در محصل. ما نمیدانیم غرض مولا از تکلیفی که عبارت است از صلات در ما یؤکل لحمه این غرض حاصل میشود به صلات با این به اصطلاح جلدی که مشکوک است، این که از ما یؤکل لحمه یا غیر ما یؤکل لحمه، یا محصل غرض نیست صلات در این شی. در اینجا چون شک در محصل هست علل قاعده باید احتیاط کرد و اینجا مجرای اصالت الاشتغال است. پس حاصل این شد که در صوره اربعه‌ای که برای شبهه تحریمیه موضوعی ذکر شد، سه صورت جای جریان براءت بود. یک صورت که این صورت چهارم است به اعتبار اینکه شک تازه بر می گردد این شبهه موضوعی به شک در محصل غرض، چون به این بر می گردد لذا باید به اشتغال رجوع کنیم و به براءت جایز نیست تمسک بکنیم. پس کلام متوهم در یک صورت مورد قبول واقع شد، اونم به تعبیری که عرض می کنم نه به خاطر اینکه شبهه موضوعیه تحریمیه است، بلکه به لحاظ اینکه شک در محصل غرض است. این بیاناتی است که تا اینجا از مرحوم شیخ اون فرمایش اول بود که عرض کردیم، فرمایش دوم از مرحوم صاحب کفایه، و اینم بعضی از محققین از متأخرین هست که تصویر صور کردن، ولیکن این عرض این بیان اخیر عمدتاً به خاطر غرضی است که در نقل فرمایش مرحوم شیخ داشتم این را عرض کردم، و اون این بود که هم در کلام ایشان و در کلام مشهور و معروف که در ارسنه این کلام معروف است که میگوین آقا ترک طبیعت به ترک تمام افراد است، اینو به عنوان یک ارساله اصل مسلم در حقیقت در اذهان واقع شده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند این به تعبیر بنده از اغلاط است و این اساسی ندارد، و از باب اینکه نقیض و کل شیء رفعه را اگر دقت بکنیم در این موارد هم میبینیم آقا فرق میکنن. باید ببینیم اون طبیعت را شما چگونه لحاظ کردید، وجود اون طبیعت را. نمیشود آقا طبیعت را فرض کنید شما با یه خصوصیت خاصه ای لحاظ کنید، ولی ترک او را جوری لحاظ کنید که به اصطلاح به ترک تمام افراد تحقق پیدا بکنند. اگر طبیعت وجود او به نحوه وجود خاص لحاظ شد، ترک او هم ترک همون وجود است، نقیض او نقیض همون وجود است، نه اینکه نقیض او مطلق وجود باشد. خب این بیان، این اول باید به عنوان مقدمه دانست، بعد ببینیم اگر در موردی شک در به اصطلاح موضوع به عنوان شبهه موضوعیه در باب محرمات پیدا شد، آیا اینجا جای براءت هست یا نیست. این مقدمه خوب است. حالا این در از ابتدای اصول مرحوم شیخ چندین جای مطلب را بیان فرمودند، ولی بعضی از دوستان ممکنه در اون جای سابق نبودن، اینجا هم باز ما تکرار میکنیم، کما اینکه خود مرحوم شیخ به اعتبار فاصله زیاد شدن مطلب را تکرار فرمودند. ایشان به عنوان مقدمه در حقیقت این بحث را این چنین مطرح می‌فرمایند: می‌فرمایند تحقیق این مطلب و بیان اون اقسامی که در اونجا براءت جاری است خلافاً لحاظ توهم و جایی که جاری نیست، اقتضا دارد که کلام را یک مقداری بست بیشتری بدیم. بر این اساس می‌فرمایند طلب فعل شی به طور کلی یا طلب ترک شی، این به حسب صور چندین صورت پیدا می کند. صورت اولا این است که طلب الفعل تعلق بگیرد به صرف وجود شی، سلام علیه. در مقابل این تعلق طلب به صرف العدم، یعنی در مقابل صرف الوجود صرف العدم هست. البته نگید آقا عدم چیزی نیست، عدم بالمقایسه قابل بحث می شود، این عدم قیاس می شود با همون وجودی که مقیسون علیهش هست. پس اگر طلب به صرف وجود شی تعلق گرفت، در مقابل این قسم چیست؟ صرف العدم. صرف الوجود نقیض او صرف العدم است، که از این صرف الوجود گاهی تعبیر می شود به وجود لابشرط، ولی باید معنا کنیم این وجود لابشرطی را که به عنوان صرف الوجود هست، و نقیض این لابشرط را عدم کلی قرار داده اند یا عدم مطلق، و این چنین گفته می شود که لازم تعلق طبیعی حکم به صرف وجود شی و به صرف وجود طبیعت، لازمش تحقق طبیعت است به اول وجود از افراد اون طبیعت. وقتی تعبیر شد به صرف الوجود، اول وجود اون طبیعت. مثلا امر فرموده است مولا که در صورت اینکه شخص انصافرته، میگه فصل رکعتین، فرضاً حکم به وجوب صلات تعلق گرفته است به صرف الوجود رکعتین. این طبیعت صلات دو رکعتی مصادیق زیادی براش متصور است، اما صرف وقتی متعلق و مطلوب مولا صرف وجود این طبیعت است، شما یک نماز دو رکعتی، یعنی اولین نماز دو رکعتی که از شما صادر شد، طبیعت تحقق پیدا کرده است، صدق می کند که بگیم صرف وجود طبیعت محقق شده است. و لازمه تعلق نهی به صرف عدم که تعبیر از او به عدم مطلق یا عدم کلی هم می کند، لازمش این است که طبیعت منتفی نمی شود الا به انتفاع جمیع افراد. این کلامی است که از صرف الوجود و در مقابل او صرف العدم که عدم کلی یا عدم مطلق می نامند، در السنه و اذهان بزرگان این چنین است. لذا در اول تعبیر می کنند به اول وجود، صرف الوجود تحقق پیدا کرده است نسبت به طبیعت، و در دوم ترک صرف العدم لا یتحقق الا به ترک جمیع افراد طبیعت، یا بگید ترک طبیعت کلیه از شی یا ترک مطلق عدم لا یتحقق و لا یمکن الا به ترک تمام افراد اون طبیعت. لذا اگر همه افراد طبیعت ترک شد، در این صورت مثلا اگر گفت که اکرام نکن، فرض کنین که عالم فاسق را، این ترک اکرام عالم فاسق لا یتحقق الا به ترک تمام مصادیق او. دیگه اگر یک مورد را هم اکرام بکند، محقق امتثال نکرده از این نهی را. این چیزی است که در کلام مشهور است که انه واضح است با اون عرضی که قبل از فرمایش ایشان عرض کردم، که این در مقابل صرف الوجود عدم کلی، نهی ترک مطلق، این را قرار دادن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه خاطر اینکه به عنوان کلی این مطلب را داشته باشین، همونجوری که در حکمت مسلم است، در منطق هم خواندید که نقیض و کل شیئن رفع او، رفع همون شیء است. شما وجود را هر گونه که لحاظ کنید، عدم را هم باید به همون عدم نقیض، عدم را هم باید به همون نفع لحاظ بکنید. عدم وجود زید نقیض وجود زید است، نه مطلق اعدام. وجود زید را در نظر بگیرید به عنوان امر جزئی، نقیض این وجود زید عدم همون زید است، نه مطلق اعدام. نمیتونه بگه عدم او را ما به طور اوسع، نه، توسعه میتوانید در عدم بدهید به عنوان نقیض، نه تزریق میتوانید بکنید به عنوان نقیض. کاملا باید مساوی باشد بین عدم به عنوان نقیض با وجود از جهت به اصطلاح کثرت و قلت. یعنی نمیشه توسعه داد اگر در طرف وجود محدودیت هست، در ناحیه عدم به عنوان نقیض هم باید اون حد رعایت بشود. اگر شما توسعه دادید، نه اینکه معقول نیست، میشه توسعه داد، ولی اینو به عنوان نقیض او نمیتونید حساب بکنید. اگر به عنوان نقیض او و نقطه مقابل او میخواید حساب بکنید، باید حدود اون شیئی که در مقابل قرار گرفته است را رعایت کنید. خب ایشان میفرمایند ما یک جا دو جا این حرف رو نگفتیم که وجود هر طبیعتی لیس نقیزه الا عدمه، نقیز این وجود غیر از عدم همون وجود چیزی دیگری نیست. و لیس کل وجودن از اون طرف هم همینطور، الا تاردن و ناقزن لعدم ما یضاف الیه الوجود به حده. همین حرزی که کردم، حد باید کاملا رعایت بشود. اگر وجودی را بگی نقیز عدم است، نقیز هر عدمی نیست. وجود زید نقیز عدم امر است؟ ابدا. وجود زید در امروز نقیز عدم زید است در همین امروز، نه اینکه عدم الی یوم القیامه. چرا؟ چون وجود رو شما در همین امروز ملاحظه کردید. عکسش هم همینجوره، عدم زید در امروز نقیزش وجود او در همین امروز است. اگر عدم در 100 سال رو در نظر بگیرید، نقیز او میشود وجود در 100 سال. وجود اگر محدود شد به حدی، عدم به عنوان نقیز هم محدود است به همون حد. عدم به عنوان نقیز، لذا ایشان این تعبیر را میارن، میفرمایند لیس کل وجودن الا تاردن و ناقضن لعدم ما یضاف الیه الوجود به حده. ما در همونجا هم باید همین حرف را بزنیم که به هر حال ضد عام همین عیناً همین مطلب میاد. آیا ضد است برای شی؟ ضد است برای همون ضد عام تعبیر میکنید؟ در واقع ضد اون شی به حده نیست. اگه شی خاص شد، ضد او هم باید به همون خصوصیت خاص خودش باشد. اگه توسعه قرار دادی، تعبیر لذا میکنن ضد عام، یعنی این ضد او نیست. ما یک عدم عام ما میتونیم تصور بکنیم، ولی این عدم تخصیصی به او پیدا نمی کند به عنوان اینکه بدیل او باشد. اگه ضدان لا ساز رئیس باشد، بدیل او بالخصوص نیست. وقتی گفتی ضد عام، یعنی این ضد است هم برای او و هم برای سایر اشیاء، پس این ضد او به حده نشد. اگر ضد به حده یا نقیض شی به عنوان همون شی بخواید در نظر بگیرید، باید حد او را رعایت کنید. از اون حد تجاوز کرد، میشه تجاوز بدید به این معنا که تصور کنید دایره عدم را اوسع. اگر توسعه دادید در دایره عدم، این عدم اون فقط نیست، عدمی است که واقعا نظر از حدی که برای او قائل شدید و تصور کردید خواهد بود. بنابراین قاعده وجود هر طبیعتی که تخصص به خصوصیتی پیدا کرده است و عقص شده باشد در اون طبیعت شیئی و خصوصیتی، وجود او بدیل همون وجود است. وجودی که بدیل اون وجود و نقیض او خواهد بود، عدم همون طبیعت خاصه است. چرا؟ چون شما طبیعت را متخصص به یه خصوصیتی قرار دادید، باید در نقیض او و بدیل او هم همون خصوصیت را رعایت کنید. لذا می فرمایند اینی که در کلمات مشهور آمده است که وجود طبیعت مطلق هم قرار دادن، به وجود یک فرد هست، اما عدم طبیعت به عدم تمام افراد هست، ایشان تعبیر می فرمایند لا اصل له، هیچ اساسی ندارد بر اساس این مقدمه ای که ذکر شد. و اساس این مقدمه هم که فرمودن آیین است که به اصطلاح وجود و کل شیئن رفع اوهو، رفع همون شیء است با همون حد با همون خصوصیت. نباید شما توسعه بدید در طرف سر. این کلامی که در السنه مشهور است به خطابه در حقیقت نظیر، ولی برهان اقتضا دارد. همون جوری که مرحوم عاشق می‌فرمایند، ما نقیض هر شیئی را، البته در مباحث در کتب عقلی مطلب مسلمه، ولی در السنه اصولیین این مشهور است که ترک طبیعت به ترک تمام افراد اوست. لذا می فرمایند بدیل و ذالک المحقق لتلک طبیعه هو عدمه المترود به. عبارت ایشان دقیقه این عبارت می خوانه که بعدا اگر مراجعه خاصی بکنید معنا بدانید مرادشان چیست. می فرمایند بدیل اون وجود طبیعت که تعبیر شده است که به وجود یک فرد محقق می شود، اون بدیلی که محقق اون طبیعت است، بدیل این وجودی که محقق طبیعت است. محقق طبیعت چه وجودی بود؟ یک وجود، یک وجود بود. بدیل این وجود واحدی که محقق طبیعت است، عدمه المترود به، همون عدمی خواهد بود که ترد شد به این وجود واحد، به این وجود خاص، به این وجود جزئی. اگر عدم ترد شد، همون عدمی که مترود است به این وجود، بدیل او و نقیض اوست. نه مطلق وجودا اعدام، اون اعدام دیگر که وجودی نیامده، لذا می شود بگیم این وجود با سایر اعدام قابل جمع است. این وجود خاص، مثلا عرض کنین عرض کردم وجود زید در امروز با عدم او در آینده کاملا قابل جمع است. زید امروز وجود دارد ولی در روزهای آینده نیست. این می شود بگیم زیدی که امروز هست در روزهای آینده نیست، درست است. کی نمی شود گفت در روزهای آینده نیست؟ اون موقعی که در روزهای آینده وجود همون روزهای آینده برای زید محقق می شود. مثلا فردا اگر زید وجود داشت، عدم همون فردا نیست. روز بعد از اون اگر وجود پیدا کرد زید، عدم همون روز باز نیست و الی آخر. پس بنابراین وجودی که ترد می شود به واسطه اون عدم، همون وجود مطرود، یعنی وجودی که عدمش مطرود است به این وجود، همون عدم مطرود نقیض این وجود است، نه مطلق اعدام. حالا ما کلی قواعد کلی رو بگیم آقا تا برسیم. ایشان فرمان این صور عرض بشه، بعد ببینیم در این صور مطلوب چیست، در امر مطلوب چیست، در نهی مطلوب چیست. ما در همه اینا این دقت رو داشته باشیم، مطلوب صرف الوجود به چه معناست، لا به شرط به چه معناست، به شرط شی به چه معناست، به شرط لا به چه معناست، اینا رو باید دقت کنیم. اگر دائره اینها رو رعایت، این مقدمه برای همینه که شما حدود دائره موضوع را چه در ناحیه وجود چه در ناحیه عدم باید اول احراز کنید، بعد بیاید حکم بکنید که اینجا مطلوب آیا ترک تمام افراد طبیعت است یا اینکه ترک بعضم کافی است. همینجوری که نمیشود گتره‌ای به اصطلاح شخص بگه آقا هر جا طلب ترک طبیعت شد باید همه افراد را ترک کنید، کی گفته اینجوری است؟ نه، باید ببینیم ترک طبیعت به چه کیفیت، چون طبیعت به نحو مهمل که اصلا معقول نیست طلب تر، چون لا وجود لها، اینا رو بعدا بیان میکنیم. طلب طبیعت به نحو لا به شرط مقسمی، این باز خودش یک مشکلی دارد چون درش ابهام هست. لا به شرط مقسمی هم نمیشود موضوع برای حکم قرار بگیرد، خلافاً با اینکه بعضی ها مطلق را همون لا به شرط مقسمی قرار دادن که این هم باز از اغلاط است و لا اصل لها. اینا رو انشاءالله در روزهای آینده عرض میکنیم. صلی الله علیه محمد.